صفحه 600. بزرگ حس می کرد که تنش نسبت به او سخت زنین شده و در دل به او حق می داد که سوء زن داشته باشد. او هم اگر به جای تنش می بود همانطور به شدت زنین می گردید و به خود می گفت مردی که خود را فرستاده خلیفه می نامد دروغگوست و چون دروغ می گوید برای قصدی مخصوص و به احتمال زیاد برای توطئه نزد ترکان خاتون رفته است. مدتی سکوت برقرار شد و تنش اظهار کرد صلاح تو در این است که راست بگویی و هویت واقعی خود را آشکار نمایی تا من بدانم برای چه به اصفهان آمدی و چرا به باغ شمشاد رفتی و با ترکان خاتون آن هم مدتی طولانی مذاکره کردی. جواد ماسالی می توانست خود را معرفی نماید و بگوید که او یکی از دعات باطنی است. اگر خود را معرفی می کرد سوء ظن تنش رفع نمی شد، بلکه راهی دیگر را پیش می گرفت. محاضا رفتار تنش بعد از وقوف بر اینکه وی یکی از دعات باطنی می باشد عوض می گردید و به چشم حقارت او را نمی نگریست. اما جواد ماسالی نمی توانست خود را معرفی نماید، زیرا معرفی کردن خود از طرف او خیانت به شمار می آمد. باطنی ها وقتی یک فرد عادی را برای انجام رسانیدن کاری می فرستادند و او گرفتار می شد، انتظار داشتند که وی اسرار باطنی را بروز ندهد ولو مورد شکنجه قرار بگیرد. در آن صورت چگونه یک داعی بزرگ چون جواد ماسالی می توانست که اسرار باطنی را بروز بدهد؟ معرفی کردن خود از طرف جواد معنایش این بود که بگوید وی نماینده حسن صبا است و امام باطنی ها او را به اصفهان فرستاده تا با ترکان خاتون تماس بگیرد. افشای این راز هم خیانت محسوب می شد و جواد می دانست که حسن صبا آن خیانت را به او نخواهد بخشود. مردی چون جواد ماسالی داعی بزرگ یعنی افسر عالی رتبه سازمان وسیع باطنی ها یک مبتدی نبود تا وقتی او را برای انجام رسانیدن یک کار بزرگ می فرستند توصیه کنند که با خیش جوهر تریاک داشته باشد و همین که گرفتار شد جوهر تریاک را فرو ببرد و خیش را به قتل برساند تا اینکه اسرار باطنی ها را بروز ندهد. خود جواد ماسالی می باید قبل از تماس گرفتن با ترکان خاتون احتیاط کرده باشد و بیندیشد که شاید گرفتار شود و بخواهند وی را مورد شکنجه قرار دهند تا اینکه اسرار باطنیان را از وی استنباط نمایند. اما او به اتکای لیاقت خود و نفوذی که باطنی ها در قلمرو سلطنت تنش از جمله اصفهان داشتند احتمال گرفتار شدن را به خاطر راه نداد. در واقع جواد ماسالی تا آن لحظه حتی یک بار به فکر نیفتاده بود که تماس وی با ترکان خاتون ممکن است او را به چنگ تنش گرفتار کند و در وضعی قرار بگیرد که مجبور شود اسرار باطنی ها را بروز بدهد. اگر جواد ماسالی بر اثر شکنجه مجبور می شد که اسرار را فاش نماید، نمی توانست به حسن صباح بگوید چون او را مورد شکنجه قرار دادند اسرار را فاش نمود. چون امام باطنی ها به او می گفت تو که داعی بزرگ بودی چرا وسیله قتل خیش را با خود نداشتی تا به زندگی خاتمه بدهی و کسی نتواند اسرار ما را از تو کشف کند؟ جواد ماسالی می دانست که سکوت او به طور حتم منتهی به شکنجهش خواهد شد، زیرا شکنجه کردن کسانی که مورد سوء زن قرار می گرفتند و گمان می کردند دارای اسراری هستند که نمی خواهند بروز بدهند، در آن دوره و دوره های بعد امری عادی بود و فقط نوع شکنجه به نسبت ازمنه و امکنه فرق می کرد. ما اروپاییان حق نداریم که زمامداران مشرق زمین را به مناسبت شکنجه کردن متهمین مورد نکوهش و لعن قرار بدهیم، زیرا متاسفانه باید تصدیق نماییم که شکنجه کردن متهمین در اروپا هم رواج داشت. حتی مردی چون کاردینال دوریشولیو، صدر اعظم فرانسه که بانی فرهنگستان فرانسه می باشد و حامی نویسندگان و شعرا و موسیقی دانان بود، در قرن 17 میلادی، یعنی قرنها بعد از دوره سلطان ملک شاه و برادرش تنش، متهمین را مورد شکنجه قرار می داد و در اسپانیا در همان قرن به اسم دیانت مردم را زنده می سوزانیدند. لویی 14 پادشاه فرانسه که عنوان خورشید را روی خیش نهاد، خود را صمیمی‌ترین مؤمن مسیحی می دانست و دستور داد که گردن یک پیرزن را از عقب بریدند و یک شکاف بزرگ در گردن زن سال خورده به وجود آوردند و زبان آن زن را از عقب گردن خارج نمودند. و گناه پیرزن این بود که به لویی 14 گفت شما خیلی عیاش هستید و خداوند هرگز شما را نخواهد بخشود. لویی 15 که بعد از لویی 14 پادشاه فرانسه شد، معشوقه‌ای داشت به اسم خانم پومپادور. آن زن به اتکای این که محبوب لویی 15 می باشد ظلم می کرد و اراضی دیگران را تصرف می نمود و بر املاکش می افزود. یکی از خرده مالکین فرانسوی به اسم دامین که زمینش را خانم پومپادور غصب کرده بود، برای استرداد آن به هر جا که می توانست شکایت کرد، اما کسی به شکایت او ترتیب اثر نداد. دامین چند بار به لویی 15 عریضه داد و درخواست نمود که زمینش را به او بدهند، ولی آن نامه ها نیز مؤثر واقع نشد و عاقبت دامین روزی از فرط ناامیدی با یک قلم تراش به لویی 15 حمله برگردید و قدری سینه آن مرد از تیغه قلم تراش مجروح شد، بدون اینکه تولید خون ریزی کند یا لویی 15 را ناراحت نماید. دامین را دستگیر کردند و به یکی از زندانهای فرانسه بردند و مدت 2 او را مورد انواع شکنجه ها قرار دادند. آنگاه در میدان پاریس او را به پشت بر زمین خوابانیدند و 4 دست و پایش را از 4 طرف به 4 اسب سرکش بستند و اسبها را تازیانه زدند و اعضای بدن دامین پاره شد و جان سپرد. در زبان فرانسوی کلمه کستیان به معنای سوال است و در اصطلاح جزایی معنای استنتاق را می دهد، ولی کسی نیست نداند که کستیان در طول مدت 1000 به معنای شکنجه هم بود و طوری مفهوم اخیر بر معنای دیگر این کلمه چربید که وقتی می گفتند یک متهم را مورد کستیان قرار داده اند، همه می فهمیدند که او را شکنجه کردند. در فرانسه در طول 1000 متهمین را مورد شکنجه قرار می دادند و آن روش حتی در دوره زمامداری لویی 16 که مردی نیک فطرت و رحیم بود تا زمان انقلاب فرانسه سلطنت کرد نیز ادامه داشت و انقلاب فرانسه به شکنجه کردن متهمین خاتمه داد. این است که ما نباید زمامداران قدیم شرق را مورد لعن قرار بدهیم که چرا متهمین را شکنجه می کردند، زیرا شکنجه کردن متهمین در اروپا یک امر عادی بود و متاسفانه در جنگ جهانی اخیر و در قرن 20 میلادی زمامدارانی در اروپا پیدا شدند که مردم را مورد شکنجه قرار دادند. جواد ماسالی که می دانست مورد شکنجه قرار خواهد گرفت، در آن موقع به فکر خودکشی بود. آن مرد با خود سلاح نداشت، وگرنه خنجر یا کارد را از غلاف بیرون می آورد و در سینه فرو می کرد و به زندگی خاتمه می داد. جواد مصالی اطراف را می نگریست و می خواست چیزی پیدا کند که بتواند بدان وسیله به زندگی خاتمه بدهد. اما در اتاق چیزی به چشمش نمی رسید که سبب هلاکت وی گردد، تا اینکه چشمش به خنجری که تنش بر کمر داشت افتاد. در شرق رسم بود که سرداران و سلحشوران پیوسته با شمشیر یا خنجر یا کارد مسلح بودند، و چون حمل شمشیر اشکال داشت، سرداران و افسران در دوره صلح خنجر یا کاردی به کمر می زدند، نه برای اینکه از آن برای پیکار استفاده کنند، بلکه از این جهت که آن را وسله مردانگی می دانستند و فکر می کردند مردی که شمشیر ندارد باید خنجر یا کارد داشته باشد و آن که فاقد یکی از آن دو می باشد فاقد وسله مردانگی است. جواد ماسالی به فکر افتاد که یک مرتبه از جا برخیزد، به طرف تنش برود و خنجری را که بر کمر دارد بیرون بکشد و آن را در سینه خود فرو نماید. آن عمل به طور حتم سبب وحشت تنش می شد و او وقتی می دید که جواد ماسالی دست به سوی خنجرش دراز کرده تا آن را از غلاف بیرون بیاورد، فکر می کرد که قصد قتل او را دارد و مانع می گردد. با اینکه اقدام جواد ماسالی برای قتل خود به وسیله خنجر تنش به دیوانگی شباهت داشت، آن مرد مصمم شد که با آن خنجر خیش را به قتل برساند تا اینکه مجبور به افشای اسرار باطنی ها نگردد. و جواد ماسالی می دانست که اگر اسرار باطنی ها را بروز بدهد، تا روزی که زنده است نخواهد توانست نزد یک باطنی سر بلند نماید، تا چه رسد به اینکه در مقابل حسن صباح سر بلند کند. در حالی که تنش جواد ماسالی را می نگریست و در فکر بود که دستور شکنجه کردن وی را صادر نماید تا اینکه بفهمد کیست و برای چه نزد ترکان خاتون رفته، جواد ماسالی به سرعت از جا برخاست. با اینکه جواد ماسالی خیلی سریع حرکت کرد، تنش که نسبت به او زنین بود و چگونگی قتل پدرش آلبرسلان را کنار رودخانه سیحون از یاد نمی برد، آماده دفاع گردید. ما در این سرگذشت به اختصار چگونگی قتل آلبرسلان پدر ملکشاه و تنش را نوشتیم و گفتیم که وی آنقدر به نیروی خود مغرور بود که وقتی یوسف خارزمی کتوال قلعه‌ای که آلبرسلان برای دیدن آن رفته بود به وی حمله ور شد و ملازمان خواستند جلوی آن مرد را بگیرند، بانگ زد که آزادش بگذارید تا به او نزدیک شود. آن واقعه را ملک شاه و برادرش تنش به یاد داشتند و از خود مواظبت می کردند تا اینکه بر اثر اعتماد زیاد به نیروی شخصی دچار سرنوشت پدر نشوند. باری همین که جواد ماسالی از جا تکان خورد، تنش برای دفاع آماده شد. جواد ماسالی با یک خیز خود را به تنش رسانید تا خنجرش را که به کمر داشت از غلاف بیرون بیاورد و در سینه خود فرو نماید. اما تنش در حالی که نشسته بود و قبل از اینکه دست جواد ماسالی به کمرش برسد، با پا یک لگد بسیار محکم بر شکم جواد ماسالی زد و آن مرد پرتاب شد و تنش بانگ زد که وی را دستگیر کنند. ملازمان به جواد ماسالی حمله ور شدند و دو دستش را از پشت بستند و از زمین بلندش کردند و تنش گفت هرچه در لباس خود دارد خارج نماید. ملازمان تنش چیزهایی را که در جیبهای جواد ماسالی وجود داشت خارج کردند و مقابل سلطان نهادند و تنش نامه‌ای را بین اشیاء مزبور دید و آن را برداشت و از نظر گذرانید. مضمون آن نامه طوری شگفت‌انگیز بود که تنش مرتبه اول نفهمید که در آن نامه چه نوشتند، چون عقلش قبول نمی نمود که آن مضمون صحت داشته باشد. نامه را مرتبه دوم و آنگاه بار سوم خواند و رفته رفته دریافت که مضمون آن نامه صحیح است و بدون تردید دستخط حسن صباح می باشد. سلطان در زمان حیات ابو حمزه کفشگر به دفعات خط حسن صباح را که ابو حمزه به او ارائه می داد دیده بود و آن را می شناخت. آن نامه همان است که گفتیم جواد ماسالی از طرف حسن صباح برای ترکان خاتون می برد و بعد از اینکه خاتون آن نامه را خواند از وی گرفت، چون نمی خواست که یک چنان مدرک غیر قابل تردیدی در دست ترکان خاتون بماند و بعد از آن به نظر تنش برسد. اما مقدر شده بود که تنش آن مدرک را ببیند و بفهمد که حامل نامه فرستاده خلیفه نیست، بلکه فرستاده حسن صباح می باشد و به اسم جواد ماسالی خوانده می شود و بین باطنی ها مرتبه داعی بزرگ را دارد. تنش آنقدر از خواندن نامه حسن صباح و پی بردن به هویت جواد ماسالی مبهوت شد که تا مدت چند دقیقه چیزی نگفت و نمی‌دانست چه تصمیمی اتخاذ کند، زیرا وی انتظار نداشت که بعد از آن همه مساعدت که به ملحدین کرد حسن صباح از پشت به او ضربت بزند و نماینده‌ای به اصفهان بفرستد تا اینکه با ترکان خاتون مذاکره نماید. تنش هنوز نمی دانست موضوع مذاکره ی جواد ماسالی با ترکان خاتون مربوط به چه بوده است، ولی می فهمید به ضرر اوست، چون اگر به ضرر او نبود حسن صباح او را از فرستادن نمایندهی به اصفهان برای مذاکره با ترکان خاتون مطلع می کرد و موضوع مذاکره را به اطلاعش می رسانید. اگر مذاکره مذکور به ضرر وی نبود، جواد ماسالی بعد از اینکه دستگیر شد نمی گفت که اسم او قاسم ابن شریف و فرستاده خلیفه بغداد است. تنش نوشتن نامه ای از طرف حسن صباح را به ترکان خاتون برای مذاکره با او خیانت به خود می دانست. او می اندیشید از روزی که در شام با ابو حمزه کفشگر هم پیمان شد تا آن روز قدمی برخلاف عهد خود بر نداشت و در هر کشور که تحت اشغالش قرار گرفت کیش باطنی را آزاد نمود. اگر او به عهد خود وفا نکرده بود، به حسن صباح حق می داد که در صدد براید به همدستی ترکان خاتون علیه او توطئه کند. ولی وی به عهد خود وفا کرد و بعد از قتل ابو حمزه محمود سجستانی را محترم شمرد و گفت که حاضر است او را نماینده حسن صباح در اصفهان بداند. در آن وقت تنش برای اولین مرتبه متوجه شد که گفته ترکان خاتون برای برحذر کردن او از ملحدین بی اساس نبوده است. ترکان خاتون به تنش گفت که ملحدین نمی توانند تحمل کنند که تو پادشاه کشورهای ایران باشی و تو را از سلطنت برکنار می کنند تا خود زمامدار شوند و برک یارق را هم برای همین منظور نزد خود بردند. در آن موقع تنش آن حرف را باور نکرد و تصور نمود که ناشی از کینه و حسد زنانه است. اما در آن ساعت که خط حسن صباح را در دست داشت، فهمید که امام باطنیان جواد ماسالی را فرستاده تا با ترکان خاتون توطئه کند و دریافت که آن زن درست می گفت و ملحدین نمی خواهند که سلطنت وی ادامه پیدا کند. تنش فرزند آل برسلان و برادر ملک شاه و از نژاد سلجوقیان بود و علاوه بر بنیه جسمی خشونت نژادی داشت. منتها به مناسبت اینکه باطنی ها را دوست صمیمی خود می دانست، پیوسته به آنها روی خوش نشان می داد و ابو حمزه کفشگر و بعد از او محمود سجستانی را با احترام زیاد می پذیرفت تا اینکه به آنها نشان بدهد که حق شناس مساعدت باطنی ها می باشد. اما در آن ساعت که دانست باطنی ها قصد دارند او را از سلطنت برکنار کنند، طوری به خشم در آمد که به فکر افتاد که بیدرنگ جواد ماسالی و محمود سجستانی را به قتل برساند و فرمان قتل عام ملحدین را در اصفهان و سایر کشورهای ایران صادر کند. لیکن در آن لحظه توانست عقل را بر خشم غلبه بدهد و چون فهمید که ملحدین دارای سربازخانه مخصوص هستند و در آنجا اسلحه دارند و او نمیتواند افسران و سربازان ملحد را در آن سربازخانه به قتل برساند و برای نابود کردن ملحدین باید راه دیگری را در پیش بگیرد. گاهی فکر می‌کرد که محمود سجستانی را احضار نماید و نامه حسن صباح را به او نشان بدهد و بگوید در حالی که من به ملحدین خدمت می‌کنم و کیش آنها را در تمام ممالکی که جزو قلمرو به من است آزاد می‌گذارم، امام شما از عقب به من ضربت می‌زند و می‌خواهد با ترکان خاتون بسازد تا مرا از سلطنت برکنار نماید. ولی از فکر احضار محمود سجستانی صرف نظر کرد و چون شب فرود آمده بود چراغ افروختند و اتاق تنش را روشن کردند. کسانی که جواد ماسالی را دستگیر کردند بعد از اینکه دو دستش را از عقب بستند زنجیری از گردنش آویختند که به دو پای او متصل بود. اگر جواد ماسالی به فکر فرار می افتاد نمی توانست با سرعت بگریزد، زیرا زنجیری که از گردن به دو پای او متصل بود مانع از این می شد که بتواند با سرعت گام بردارد و فقط می توانست آهسته راه برود. بعد از مدتی سکوت و تفکر تنش سر را متوجه جواد ماسالی که ایستاده بود کرد و گفت: جواد ماسالی، آیا می خواستی مرا به قتل برسانی؟ جواد ماسالی گفت: نه ای ملک تنش. تنش پرسید: اگر قصد قتل مرا نداشتی برای چه به من حمله ور شدی؟ جواد ماسالی گفت: میخواستم خنجر تو را از غلاف بیرون بیاورم و با آن خود را به قتل برسانم. تنش پرسید: این گفته تو را باور نمی کنم. معهازه از تو میپرسم برای چه میخواستی خود را به قتل برسانی؟ جواد ماسالی گفت: برای اینکه هویت واقعی من آشکار نشود. تنش گفت: بعد از اینکه خود را به قتل رسانیدی باز ما این نامه را از جیب تو بیرون می آوردیم و هویت تو آشکار می شد. جواد گفت: ولی من در آن موقع دیگر زنده نبودم و احساس این وضع را که اینک می کنم نمی نمودم. تنش اظهار کرد: از کجا که حسن صباح تو را مأمور قتل من نکرده باشد؟ چون من شنیدم که ملحدین کسانی دارند که آنها را برای قتل دیگران تربیت کردند و مأمور قتل سایرین می کند. جواد ماسالی گفت: ای ملک، مرا مأمور قتل تو نکرده بودند و اگر می خواستند تو را به قتل برسانند ضرورت نداشت که مرا از علموت برای این کار اینجا بفرستند. جواد ماسالی به تنش فهمانید که اگر حسن صباح می خواست او را به قتل برساند، یکی از باطنی ها را که در خود اصفهان بودند مأمور قتل او می کرد و مجبور نبود که برای قتلش یک نفر را از علموت بفرستد. تنش معنای حرف جواد را فهمید و در دل تصدیق کرد که وی درست میگوید و اگر حسن صباح قصد قتل او را داشت به وسیله ی ملحدینی که در اصفهان هستند وی را به قتل میرسانید و گفت: من تصدیق میکنم که حسن صباح تو را نفرستاده که مرا به قتل برسانی، اما تو بعد از اینکه خود را گرفتار دیدی و متوجه شدی که رهایی نخواهی یافت به من حمله نمودی که مرا به قتل برسانی. جواد ماسالی گفت: نه ای ملک، و من سوگند یاد میکنم که نمیخواستم به تو حمله کنم و تو را به قتل برسانم و از این جهت به تو نزدیک شدم که خنجرت را از غلاف خارج نمایم و در سینه خود فرو ببرم و به زندگی خاتمه بدهم تا دچار این وضع خفیف نشوم. تنش پرسید: من از این نامه نمیتوانم بفهمم که حسن صباح برای توطئه با ترکان خاتون چه دستوری به تو داده است و بگو که موضوع مذاکره طولانی تو با ترکان خاتون چه بود و به هوش باش که اگر سکوت کنی یا دروغ بگویی سکوت تو را از بین خواهم برد و وادارت خواهم کرد که حقیقت را بر زبان بیاوری. در آن موقع تنش متوجه شد که چون حسن صباح با ترکان خاتون شروع به توطئه کرده باید بیشتر مراقب ترکان خاتون بود و یکی از افسران را احضار کرد و دهان را به گوش او نزدیک کرد و راجع به نظارت دقیق بر ترکان خاتون به او دستور داد. جواد موسالی گفت: ای ملک، من می دانم تو وسیله داری که سکوت مرا از بین ببری و اگر دروغ بگویم مرا وادار به راستگویی نمایی، ولی من سکوت نخواهم کرد. تنش گفت: ولی تو امروز قبل از اینکه هوا تاریک شود چند بار سکوت کردی؟ جواد موسالی جواب داد: امروز هنوز نامه امام به دست تو نیفتاده بود و مرا نمی شناختی، اما بعد از اینکه نامه امام به دست تو افتاد و تو مرا شناختی، سکوت کردن من بدون فایده و کودکانه است. تنش پرسید: خب با ترکان خاتون راجع به چه موضوعی صحبت کردی؟ جواد گفت: به او گفتم که با باطنی ها دوست باشد و در صدد خصومت با ما بر نیاید. تنش گفت: آیا مذاکره تو با زن برادر من همین بود؟ جواد موسالی گفت: بله تنش. تنش اظهار کرد: دروغ میگویی و در این نامه که در دست من است صحبت از زر و قدرت میشود و حسن صباح به ترکان خاتون وعده زر و قدرت را میدهد و این موضوع میرساند که مذاکره تو با او راجع به چیزی دیگر بوده، زیرا صحبت از دوستی کردن این همه پرده پوشی نمیخواست و تو میتوانستی به طور علنی بگویی از این جهت به اصفهان آمده ای تا از طرف حسن صباح به ترکان خاتون بگویی با ملحدین دوست باشد. آیا بهتر نبود حسن صباح به جای اینکه پرده پوشی کند و تو را پنهانی به اصفهان بفرستد تا با ترکان خاتون تماس بگیری، نامه‌ای به من بنویسد و از من تقاضا نماید که ترکان خاتون را با او دوست کنم؟ جواد موسالی گفت: امام ما می دانست که مناسبات تو با ترکان خاتون خوب نیست و نمی توانی وسیله دوستی او را با باطنی ها فراهم کنی. تنش گفت: مناسبات ما در این اواخر نامطلوب شد و در تاریخی که حسن صباح این نامه را نوشته و تاریخ نامه زمان تحریر را معین می نماید، مناسبات من و ترکان خاتون خوب بود و حسن صباح نمی توانست پیش بینی کند که روابط من و زن برادرم تیره خواهد شد. جواد موسالی اظهار کرد: شاید نخواست به ملک زحمت بدهد و بهتر آن دانست که به طور مستقیم اقدام کند. تنش گفت: آری، او می خواهد با ترکان خاتون برای خصومت با من هم دست شود و لذا نمی توانست مرا واسطه ی ارتباط با ترکان خاتون نماید. من حالا می فهمم که حسن صباح برای چه تو را از علموت به اینجا فرستاد و به وسیله محمود سجستانی با ترکان خاتون تماس نگرفت، زیرا محمود سجستانی که معاون ابو حمزه کفشگر بود و بعد از او جای ابو حمزه را گرفت، حاضر نمی شد که دستور حسن صباح را به موقع اجرا بگذارد و به من خیانت کند. محمود سجستانی می دانست که من چقدر برای توسعه یک کیش ملاحده به شما کمک و خدمت کردم و اطلاع داشت که من برگردن شما حق دارم، اما تو از خدماتی که من به ملحدین کردم اطلاع نداشتی و از خیانت نمودن نسبت به من نمی ترسیدی و حسن صباح تو را انتخاب نمود که اینجا بیایی و با ترکان خاتون علیه من توطئه کنی. جواد گفت: ای ملک، اینطور نیست. در کیش ما انضباط به قدری دقیق است که اگر امام دستور برای محمود سجستانی صادر می کرد، او مجبور بود آن دستور را به موقع اجرا بگذارد، خواه موافق میل او باشد یا نباشد. من اگرچه اینجا نبودم و در علموت به سر می بردم، ولی از مساعدت های تو نسبت به باطنی ها اطلاع دارم. امام ما از این جهت محمود سجستانی را برای مذاکره با ترکان خاتون انتخاب نکرد که می دانست بر اثر قتل ابو حمزه کفشگر روابط محمود سجستانی و ترکان خاتون طوری تیره شده که داعی بزرگ نمی توانست با ترکان خاتون تماس حاصل کند و از او بخواهد که با ما دوست شود. این بود که مرا انتخاب کرد تا از ترکان خاتون بخواهم که دشمنی با ما را کنار بگذارد و با ما دوست شود. تنش گفت: از این قرار مأموریت تو در اصفهان فقط پیام دوستی است و اینجا آمدی تا از طرف حسن صباح به ترکان خاتون بگویی بهترین است آن دو با هم دوست باشند. جواد ماسالی گفت بله ای ملک، و مأموریت من در اینجا فقط همین بود. تنش اظهار کرد دروغ میگویی، و اگر تو فقط مأمور بودی یک پیام دوستی را ابلاغ نمایی، طبق اعتراف خودت هرگاه راست باشد در صدد قتل خیش بر نمی آمدی. من با اینکه نسبت به زن برادر خود نیکبین نیستم، اگر می فهمیدم که ملحدین می خواهند با او دوست شوند مخالفت نمی کردم، و تو که داعی بزرگ هستی این موضوع را می فهمیدی و می فهمی. پس معلوم می شود که تو برای منظوری دیگر به اصفهان آمده ای، و زر و قدرت را که در این نامه به ترکان خاتون وعده داده شده فقط برای دوستی عادی به یک زن بذل نمی کنند. موضوع زر که در این نامه به میان آمده چیزی عادی است، ولی مسئله قدرت خیلی معنی دارد، و حسن صباح که موضوع قدرت را در نامه خود ذکر کرده آشکار می نماید قصد دارد قدرتی را که اینک در دست من است به ترکان خاتون بدهد. ولی من حاضر نیستم که قدرت از من سلب شود، ولو برای حفظ قدرت خود مجبور باشم که نسل ملحدین را از زمین بردارم.